أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى أعدائه أجمعين. در جریان استخاب در قسم اول از عوارض شک در بقای کلی با دو صورتی که برای مفرد شده حقیقت دو قسمت جای بحث داشت در کلمات مطرح شده. اصل این که در موارد در این قسم اول با توجه به این که بقای کلی، شک در بقای کلی ناشی هست از شک در بقای نفس فردی که کلی در ذهن موجود شده، ارکان استصحاب فی حد نفسی هم در ناحیه وجود کلی و هم در ناحیه وجود فرد، ارکان استصحاب فی حد نفسی تام و موجود هستند در این موارد. اون حساب باید هم به لحاظ فرد و هم به لحاظ کلی استصحاب جاری بشه. اون چی که مورد بحث بوده، اون دو قسمتی که مورد بحث بوده، یه قسمت کلام مرحوم ایروانی بود که ایشون فرموده بودن که اینجا معنا نداره، با اینکه یک وجود از شک در این موارد ثابت هست، دلیل لا تنقض شامل بشود این مورد را، این موضوع واحد را مرتبه و نتیجه بدهد ثبوت حکمین در این موضوع. این یه قسمت از بحث بود. قسمت دوم از بحث در این قسم اول این بود که آیا بنابر این که در استصحاب در هر دو موضوع دارد و شرایط جریان در هر دو فراهم هست، آیا استصحاب، اجرای استصحاب در عهد ما مغنی از استصحاب آخر هست، به طوری که احکام آخر هم مترتب بشود با استصحاب در یکی از اینها، یا این که نه، اینطور نیست که استصحاب در عهد ما کافی باشه برای ترتب آثار دیگری، بلکه هر کدوم از اینها اگر موضوع اثری بود استصحاب در خود او باید جاری بشه، اگر موضوع اثر کلی بود استصحاب در دایره کلی باید جاری بشه، اگر موضوع استصحاب فرد بود فقط در نایه فرد باید استصحاب جاری بشه، و الا در جایی که استصحاب در جایی که موضوع اثر کلی هست استصحاب الفرد لا یفید، در جایی که موضوع اثر فرد هست استصحاب الکلی لا یفید. این قسمت دوم از بحث این بود، آیا مسئله به این نحوه یا نه. خب در این قسمت دوم، در جایی که موضوع اثر فرد به خصوصیت فردیه باشد، این قسمت که واضح هست که اجرای استصحاب در ناحیه کلی نمیتواند نتیجه بدهد بقای فرد با خصوصیات و عوارض مشخصه را، به طبع آثار فرد بال بشه، چون اینکه کلی وجود دارد پس این فرد وجود داره و آثار او بال میشه، این برمیگرده به لازم عقلی مصطلح و در لوازم عقلیه استصحاب مفید نیست، استصحاب مثبت لوازم نیست، آثار شرعی لوازم عقلیه را بال نمی کنه. این قسمت از بحث، یعنی در قسمت دوم، این شرطش که استصحاب در کلی مفید نیست و مبنی نیست از استصحاب فرد، این قسمتش تمام بل واضح هم. ولی عکس اون چطور؟ آیا استصحاب در ناحیه فرد هم به درد ترتیب آثار کلی نمیخوره، به درد اون نمیخوره، یا اینکه نه، بله، آثار کلی در این صورت بار میشه. مثلا اگه گفتیم که مست کتابت قرآن متعدده بر اینه که شخص بله طهارت داشته باشد، بله محدث نباشد، طهارت داشته باشد. وقت حالا اگر در بله یا همینطور دخول در صلات مشروط به طهارت هست، بله مسح کتاب مشروط به طهارت، دخول در صلات مشروط به قرائت. آیا با مثلا با استحباب وضوء که مثلا اسمی از طهارت هست، بله حسه و فرد نسبت به طهارت هست، آثار او بار میشه یا نه؟ و در هم مثال معروفی که وجود انسان، وجود انسان در دار موضوع هست برای قضا دادن به حفظ نفس، از طرفی انسان در ضمن زید موجود شده، آیا با استصحاب وجود زید میتوان آثار کلی انسان را که لزوم حفظ نفس او و قضا دادن و اینها باشه بار کرد یا نه؟ خب اینجا در بد و ام اشکال میشه که اینجا هم همون رابطه وجود داره دیگه، اینجا هم لزوم ملازمه ملازمه عقلیه هست، اینکه کلی بله این ما مستصحب ما فرد باشن، با استصحاب فرد بخواهیم آثار کلی رو بار بکنیم، این مبتنی است بر این که استصحاب فرد اثبات بکند وجود کلی را، بقای کلی را اثبات بکنه و در طول اثبات بقای کلی آثار کلی هم بار بشه، با حال این که ترتب کلی بر وجود فرد، ترتب وجود کلی بر وجود فرد این ترتب عقلی هست نه ترتب شرعی، اون حساب استصحاب نباید جاری بشه، به همون نحوی که در اون طرف جاری نبود در این طرف هم جاری نمیشه. این بله اشکالی که در این قسمت وارد شده، آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه؟ در کلمات از جمله در کلام مرحوم تبریزی این اشکال رو به این صورت جواب دادن که ما در این قسمت حالا ولو این بحث خیلی اثر نداره، چون فرض این که هر دو تا موضوع اثر استصحاب در هر دو تمامه، ارکان استصحاب در هر دو تمامه، ولی اگر کسی استصحاب در نایه فرد را جاری بکند میتواند آثار بقای کلی را بار بکنه. چرا؟ وجهش اینه که درسته که کلی بله موضوع اثر است، در همین مثال عنوان این وجود انسان به نحو کلی موضوع اثره، ولی اون اثری که مترتب بر کلی هست مثلا همین حفظ نفس یا قضا دادن، این اثر مترتب بر عنوان کلی یا به بار دیگر کلی به حمل اولیه نیست، این مترتب بر کلی به حمل شایع هست، یعنی وجودات انسان اگر انسانی در خارج وجود پیدا بکنه حفظ نفس او واجب هست یا قضا دادن به او واجب هست، باید او را قضا داد تا تلف نشود، اونی که موضوع اثر هست کلی به حمل شایع هست، کلی به حمل شایع یعنی وجود این کلی، پس اثر مال وجود کلی هست، به لحاظ کلی که ما نگاه بکنیم انسان، ولی در بعد به هم میبینیم که انسان موضوع اثر، ولی انسان به هم در اولی که نیست، انسان به هم شایع هست. و وقتی موضوع اثر انسان به هم شایع بود، ما باید ببینیم آیا استصحاب بقای فرد، استصحاب بقای زید میتواند به ما نتیجه بدهد وجود کلی به حمل شایع را یا نه. در این قسمت اگه نقص داشته باشه بله نقص داشته باشه، نتونه او را افاده بکنه و ترتب وجود کلی به حمل شایع بر وجود فرد از باب لازم عقلی باشه، میشه اصل مثبت و جایی نمیشه، ولی با تأمل در این مورد معلوم میشه که مسئله از این قبیل نیست، چون در جایی که شخص زید را میخواهد وجود زید را متیقن بود، وجود زید را میخواهد استصحاب بکنه، وجود زید وجود شک داره که زید در قبلا وجود داشت یا قبل وجود نداشت. وجود زید به هم بله که متیقن سابق بود و مشکوک لاحق بود، وجود زید در این دار عین وجود کلی انسان به حمل شایع است. از جهت کلی انسان به حمل شایع این عینیت داره. وقتی که عینیت داشت، پس استصحاب بقای زید همونطور که موجب ترتیب آثار خود زید به عنوان وجود زید به عنوان زید هم میشه، موجب ترتیب آثار وجود آثار انسان هم میشه، چون اونی رو که در نایه انسان موضوع اثر هست، عنوان انسانی که نبود، که وجود او به حمل شایع بود. آیا با استصحاب بقای زید، استصحاب بقای زید چیزی غیر از ابقای وجود انسان به حمل شایع هست؟ دوئیتی در این وسط دید، چون دوئیت و تغایر نیست، پس همونطور که اثر وجود فرد بار میشه، اثر وجود کلی هم بار میشه. در حقیقت جواب دادن از این اشکالی میشه که به تأمل برای موضوع به تأمل، چون موضوع اثر در نایه کلی عنوان کلی نیست، بلکه وجود به حمل شایع هست، این وجود به حمل شایع از راه استصحاب فرد هم درست میشه. ایشون میفرمایند ما از این را میگیم که این استصحاب، از این را میگیم که استصحاب در نایه فرد کافی هست برای ترتیب آثار طهارت، از این را میگیم. به این مدعای خودمون را از راه دیگر، از با استناد به روایات اثبات نمی کنیم. بعضیا از این راه اومدن مدعا را اثبات کردن که ما با استناد به روایات می تونیم به این نتیجه برسیم که استصحاب در ناحیه فرد کافی هست برای ترتیب آثار جامعه. چطور؟ گفتن که ما به صحیحه زراره که نگاه بکنیم، امام علیه السلام در صحیحه زراره استصحاب را در کجا جاری کرد؟ در نایه وضو جاری کرد، در حالی که اونی که موضوع اثر هست و اونی که موضوع اثر هست برای صلات، برای مسح کتاب و غیر، او اونی که موضوع اثر هست طهارته. با این که موضوع اثر طهارت هست، خود وضو به عنوان وضو اثر، خود وضو به عنوان وضو که موضوع اثر نیست، در این حال امام علیه السلام از استصحاب وضو استفاده کرد. پس معلوم میشه که در موارد بقای فرد، بقای کلی که ناشی از بقای فرد هست، استصحاب در نایه فرد میتواند ما را مغنی از استصحاب در نایه کلی بکنه. دیگه همون ما یتوقع من استصحاب کلی از راه استصحاب فرد هم نتیجه گرفته بشه. میفهمم که بعضی ها از این راه مشکل رو حل کردن، ولی این راه که راه دوم باشه، با استناد به روایات باشه، این راه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که درسته که در ادله اومده که لا صلات الا به طهور، یا حتما باید لا یمسو الا المطهرون، بله، در نسبت به مسح کتاب و اینها اومده، ولی وضو چیزی غیر از طهارت نیست. طهارت نسبت به شخصی که محدث اصغر هست عنوان برای نفذ وضو هست، همانطور که برای شخصی که محدث به حدث اکبر باشه مثل جنابت، طهارت او منطبق بر نفذ غسله، بر نفذ غسله. در محدث به اصغر که جنوب نباشد، طهارت عنوان برای خود وضو هست. خب اینجا در اینجا در حقیقت اونی که موضوع اثر هست اینجور نیست که جامع باشه، موضوع اثر طهارت، منتها یا طهارت هم دو شکل میشه، یکی نسبت به محدث، نسبت به جنوب، یکی هم غیر جنوب. نسبت به غیر جنوب، بحث به تقسیمی که در آیه هست، نسبت به غیر جنوب، محدث غیر جنوب، محدث به حدث اصغر غیر جنوب، طهارت او وضو هست. نسبت به محدث جنوب و یا غیر اون از مواردی که شرط به حدث اکبر محدث شده طهارت او غسله. پس اینجا طهارت خودش منطبق بر غسله، نه اینکه طهارت یه چیز جامع باشه. موضوع اثر در حقیقت در این مورد صحیحه زراره موضوع اثر خود وضو بود، نه اینکه موضوع اثر طهارت کلی باشه که ما از راه استصحاب وضو نتیجه بگیریم این را. روی این حساب بله در این بحث که بله اجرای استصحاب در ناحیه فرد مغنی از استصحاب در ناحیه کلی هست، وجه صحیح برای اغنا اینه که اینها عینیت دارن، اما راه دوم که با استناد به روایات استناد به روایات که این مطلب رو بخواد حل بکنه، خب این از این رو ما نمیگیم که اونجا با در نظر گرفتن این که طهارت بله طهارت خود خود وضو هست و اینها دونه که این میشه از آثار مترتبه بر خصوصیات، نه از آثار مترتبه بر کلی. این کن
بله قسمت اول نیگه که استثار کلی برای ترشو آثار فرد، چون اونجا ما کلی به حمله اولی رو که استثار نمی کنیم،
بله هر وجودی کلی بلی اثر فرد به ما این که فرد خواد رو استثار نمی کنیم. اون فرد اینه که فرد خواست به ما انه فرد خواست، مثلا زید با عوارض مشخصش، وجود زید با عوارض زید خواست، زید با عوارض مشخصش، خب استصحاب بقای کلی اثبات نمی کنه که زید با عوارض مشخصه موجود شده. استصحاب بقای کلی میگه یک وجود کلی، وجود کلی یک این کلی انسان موجود شده، ولی کلی انسان که موجود شده در ضمن زید با عوارض مشخصه خاص موجود شده یا در ضمن امر با عوارض دیگر موجود شده، این با هر دو بله. از اونجایی که شما میدانید فرد آخری در این دار موجود نبوده، اگر کلی موجود باشه لزوما در ضمن ذهن این میشه لازم عقلی، ولی مفاد استصحاب و تعبد استصحابی غیر از وجود زید با عوارض مشخص است. در عکسش اینطور نیست، چون در عکسش شما وقتی زید را با عوارض مشخصش اثبات بکنید، زید با عوارض مشخصه یک وجود برای کلی انسان هست، برای کلی انسان به حمل شایع یا محقق شده، روی حساب آثار کلی انسان به حمل شایع رو بار میکنید. ولی در جایی که شما استصحاب بکنید وجود کلی به حمل شایع را، وجود کلی به حمل شایع به شما نتیجه نمیدهد مستقیما بدون ترتب بدون ملازمه، مستقیما به شما نتیجه نمیدهد که این فرد با عوارض مشخصه موجود شده، به حمل شایع فرد را اثبات نمی کنه. ولی در عکسش اینجوره. این روی حسابشون می فرمودن که ما با در چیز ما در این بحث به وجه این مدعا را قبول داریم که اجرای استصحاب در ناحیه فرد مغنی از استصحاب در ناحیه کلی هست، ولی دلیل ما بر این مدعا اینه که موضوع اثر در ناحیه کلی وجود کلی به حمل شایع هست و استصحاب فرد همون وجود کلی به حمل شایع را عین او را اثبات میکنه، نه به ملازمه. دلیل ما استشهاد به روایت نیست، چون بحث به روایت به صحیح زلاله که کسی بخواد استشهاد بکنه تقریب استشهاد اینه، ولی این تقریب این اشکال به او وارد هست که در اینجا موضوع اثر جامع نیست، موضوع اثر عناوین بله موضوع اثر عنوان خاصه. این در این یعنی بچه دوم رو به این صورتشون رد میکردن، بچه اول رو قبول میکردن.
مثلا مختص نباید مثل کتاب ببینه شریع
نیست، مثل کتاب
نه
اونی که برای مثل کتاب شرطه طهارت یا وضوع اشکال استشهاد اینجور بود، طهارت وضو که شرط نیست، وضو این طهارت در ضمن وضو پیدا جامعه طهارت در نائم بودن
محدث شدن خود رو محدثین لا یکون
میره جامعه کسی که استشار میکنه اینجور استشار میکنه میگه لا یماز و الا متحرور عنوان جامعه طهارت رو موضوع قرار داده، لا صلات الا به طهور عنوان جامعه طهارت رو موضوع قرار داده. در صحیح زراره امام استصحاب را در نایه طهارت جاری نکرد، امام استصحاب را در نایه وضو جاری کرد. با اینکه موضوع اثر جامع بوده ولی امام از با استصحاب که در نایه فرد جاری کرد معناش اینه که تعبد به فرد معناش اینه که استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع هست. استشهاد اینجوریه
به نوع زراره کار نداره اصلا کلا
استصحاب فرد برای طرف کلی مگر شدیدی؟ نه همین اول کلام میکنی دیگه اینجا اشکال میکنه همین دیگه
دم بود الان اگر دم باشد شرعن متنجسته شرعن کلی بار میشه
نه اینجایی که اثر کلی باشه
خب اینجا کلی میگی که
لایه علمی به وجود کلی داره علمی به وجود کلی داره اون طهارت داره قبلا نائم بوده طهارت نداشتی خب اون بی... یا قبلا طهارت داشتی نه قبلا اگه طهارت داشتی که دیگه وضو دارد هم به تبع وجود وضو که وجود فرد هست وجود جامعه هم محقق میشه دیگه برد اینگه به تبع او محقق میشه. روی نصاب در همون اول بحث هم گفتن که خیلی بحث در این قسم اثر نداره چون مفروض اینه که هم به وجود فرد ما یقین داریم یقین به حدوث داریم هم به وجود کلی یقین داریم هم به وجود کلی هم به وجود فرد ولی و چون یقین به هر دو داریم باید نگاه بکنیم موضوع اثر چیه. اگر موضوع اثر کلی باشه مستقیما استصحاب را در نایه کلی جاری میکنیم اثر مطلوب را نتیجه میگیریم. اگر موضوع اثر فرد باشد مستقیما استصحاب را در نایه فرد جاری میکنیم اثر مطلوب را نتیجه میگیریم. منتها یه بحثی که در این قسمت مطرح شده اینه که آیا با عهد الاستصحابین ما میت مغنی از ما مستغنی از استصحاب آخر هستیم یا نیستیم. خب اینجا اگه کسی به صحیح زلال استدلال بکنه به این تعقیب استدلال میکنه که در اینجا موضوع اثر در دخول در صلات و در مسح کتاب موضوع اثر جامع طهارت هست. برای ترکیب آثار جامع طهارت امام علیه السلام در صحیح زلاله استصحاب را مستقیما در نایه طهارت جاری نکرد، در نایه وضو جاری کرد. این نشون میده که استصحاب در فرد مغنی از استصحاب در کلی هست. این تقریب استدلال اینه. ایشون در مقام جواب مناقشه ای که به این استشهاد داشتن اینه که این حرف در صورتی تمام هست که موضوع اثر در باب صلات به در باب مصر کتاب موضوع اثر طهارت باشد جامع باشد ولی موضوع اثر جامع باشه ولی از نظر صغروی این را فهمودن قبول نداریم. چرا؟ چون بله اونی که موضوع اثر هست خود وضو و غسل و اینها هست. خب این شخص هم کسی که محدث به اکبر نباشد شرط ورود در صلات یا شرط مصر کتاب در برای او با وضو بودنه. امام علیه السلام همونی که موضوع اثر هست همون رو استصحاب کرده، نه یه چیز دیگه ای رو استصحاب کرده باشه. این بله ایشون به این صورت مناقشه داشت. این قسمت اول که اینا عینیت دارن حمل شایع کافی هست چون موضوع اثر در نایه کلی این مطلب هست بس مشکل حل میشه. استصحاب در نایه فرد مثبت نیست بلکه میتواند آثار کلی بار بکنه. این قسمت بله حل اشکال واقعا نظر روایتش تمامه ولی اون که استشهاد به روایت من بشه بیان دو و این که رد کردن وجه دوم را فرمودن که ما به خاطر استشهاد به صحیح زلاله نمیگیم چون عنوان بله چون موضوع اثر وضو خود وضو هست نه اینکه موضوع اثر تا بله تا موضوع اثر جامع طهارت باشه نسبت به این فرمایششون این مناقشه وارد هست که به هر حال درسته که شما نسبت به محدث به اصغر نسبت به شخصی که محدث به اصغر هست وضو رو در حق او طهارت حساب کردید ولی نسبت به کسی که محدث و اصغر محدث و اکبر بود در حق او عوض شده. خب اینا یه جامعه داره، لا یمسو الا المطهرون، لا یمسو الا المطهرون. این در حقیقت میگه که اونی که جامعه اون طهارت داشتنه، اون طهارت از حدث اصغر و از حدث اکبر، طهارت من کل الحدثه، این شرط وارد شده در نمازه. لا صلات الا بتهور، میگه شرط داخل شدن در نماز اینه که شخص هم طاهر باشد از حدث اصغر، هم طهارت از حدث اکبر داشته باشد، طهارت از هر دو. لا یمسو الا المطهرون، میگه طهارت از هر دو لازمه، منتها این طهارت به چه چیزی محقق میشه، این طهارت به چه چیزی محقق میشه، این بله به حسب موارد مختلف میشه. طهارت این کسی که محدث به حدث اکبر نشده، فقط نوم و بول و اینها ازش صادر شده، یعنی محدث به حدث اصغر شده، طهارتی که در او احتیاج هست برای نماز، طهارت از حدث اکبرش که مفروض وجوده، طهارت از حدث اصغرش هم با وضوع تأمین میشه. ولی اون کسی که بله محدث به اون کسی که محدث به حدث اکبر شد، او باید هر دو طهارت را تحصیل بکنه، که تحصیل هر دو طهارت در روایات چه در جنابت چه در غیر جنابت بیان شده که هر دو طهارت با غسل تا حاصل میشه، ایو وضوء انقام من الغسل، هم در غسل جنابت و هم در غیر غسل جنابت، میگه این طهارت را، طهارت ناشی از وضوء را هم به اصطلاح غسل می آورد. روی این حساب محدث به حدث اکبر حتی غیر از جنابت هم اگر غسل بکنه، غسل او مغنی از وضوء هم هست. ولی این مد این بله این که بر خود وضوء عنوان طهارت بر وضوء اطلاق شده، این مانع از این نیست که مستفاد از روایت اینه که موضوع اثر جامع طهارته، کلی طهارته، منتها این طهارت به چه نحوی محقق میشه در بحث به حالات مختلف مختلف میشه. نسبت به شخصی که فقط نواقض وضوء ازش صادر شده، وضوء محقق این طهارته یا وضوء خود این طهارته، ولی نسبت به شخصی که محدث به حدث اکبر شده، غسل محقق این طهارته. این که عنوان طهارت بر وضوء منطبق میشه، بر نفل وضوء منطبق میشه، این نفل نمی کنه موضوعیت جامع را برای اثر. اونی که موضوع اثر هست جامع طهارته، یعنی طهارت از حدث اصغر و طهارت از حدث اکبر، منتها در مقام تحقق اونی که مشکل بله در مقام تحقق بحث به حالات مختلف، محقق های این طهارت مختلفه. خب با توجه به این مطلب، ولو جامع موضوع اثر هست، ولی حالا برگردیم به صحیحه زلاله. در صحیحه زلاله بله اینجا در صحیحه زلاله امام علیه السلام برای زلاله حکم به جریان استصحاب کرده، استصحاب وضوع را برای زلاله جاری کرده. باید ببینیم آیا این استصحاب وضوع در حقیقت اجرای استصحاب به غرض ترجیب آثار جامع هست، یا اینکه نه به غرض ترجیب آثار جامع نیست. خب اگر ما طهارت، اگر ما اونی که مؤثر در صلات هست یا مؤثر در مسح کتاب هست، کلی طهارت رو گرفتیم، دیگه خود وضوع به عنوانه اثر نداره دیگه. وقتی به عنوانه اثر نداشت، خودش به عنوانه اثر نداره، به عنوان مصداق طهارت اثر داره. امام علیه السلام که با در حق زلاله استصحاب وضوع کرد، معنیش اینه که اون طهارتی که قبلا داشتی، که طهارت جا طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر که قبلا داشتی، قبل از انحره که فی جنبیه شیئون، اون طهارت داشتی، اون طهارت همچنان موجوده دیگه، چون قبلا وضوع داشتی، انک کنت علی یقین من وضوء
وضوئه یا انه فانه علی یقین من وضوئی به این نباید بکنه وضوئش را به شرط. موضوع اثر جامعه طهارته، ولی امام علیه السلام در نوعی وضو در استثاب رو در نوعی وضو جاری کرد. استشهاد به سعی ازراره مشکلی نداره، مجرد این که ما از نظر مبنا قائل بشویم به این که طهارت در مقابل مشهور قدما که طهارت را حالت نفسانی مسبب از وضو به غسل می گرفتن، ولی متأخرین از مثل مرموی کوهی یا اعلام دیگر و بعد از ایشون طهارت را عنوان برای خود وضو به غسل می گیرن، این مبنا، این اختلاف مبنا تأثیر در این بحث نداره. ولو خود وضو هم طهارت باشه، ولی ما هو المعتبر خصوص طهارت حاصل از وضو نیست، طهارت منطبق بر وضو نیست. ما هو موضوع اثر جامع این طهارته، که این جامع قد یحصل بالوضو و قد یحصل بالغسل، منتها مواردش بحث حالات مختلف میشه. خب تا اینجا بحث در استصحاب قسم اول از اقسام کلی. اما قسم دوم از اقسام استصحاب کلی که شک در بقای کلی ناشی از این هست که اون فردی که کلی در ضمن اون فرد موجود شده آیا قصیر العمر هست که قطع به ارتفاعی او دارید، یا اینکه طویل العمر بوده که یقین به بقای او اگر کلی در ضمن او باشه یقین به بقای او داریم، یا لااقل احتمال بقای او رو میدیم که هم با یقین هم با احتمال با هر دو میسازه. آیا در این موارد که بقای کلی ناشی از شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فردی که مردد بین قصیر العمر و طویل العمره، که اگر قصیر العمر باشه بله مقطوع الارتفاع هست، اگر طویل العمر باشه مقطوع البقا یا محتمل البقا، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمیشه؟ در این قسمت که مثالش هم مثال عرفیش هم مثال پشه و فیل و اینها بود، مثال شرعیش هم در بحث حدث در بحث بلل مشتبه اونجا منطبق شده که شخصی که متطهر بود بللی ازش خارج شده، شک دارد که این بلل بول هست که محدث شده باشه به حدث اصغر، یا اینکه این بلل منی هست که محدث به حدث اکبر شده باشه و رافع حدث فقط غسل هست، وضو تأثیر در رفع اون نداره. مثالش اینه، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا نه؟ در این قسمت جهاتی از بحث در جریان استصحاب در قسم ثانی وجود داره که عمده این جهات جهات متعددی هست که عمده این جهات در سه قسم در چهار قسمت بحث میشه. قسمت اول در اینه که آیا اصلا جریان استصحاب در ناحیه کلی در قسم ثانی مقتضی داره، اصلا ارکان استصحاب کلی در این قسم تمام هست یا تمام نیست، این یک جهت. و جهت دوم اینه که اگر قائل به تمامیت ارکان استصحاب فی حد نفسی و در مرحله اقتضا شدیم، آیا مانعی از جریان استصحاب کلی وجود داره؟ ولو مانع معارضه استصحاب کلی به استصحاب آخر باشه، یا محکومیت استصحاب کلی به استصحاب آخر مثل استصحاب در ناحیه فرد باشه، آیا مانع وجود داره یا مانع وجود نداره؟ این دو جهت بله اصلی. و به مناسبت اینکه در این موارد در موارد استصحاب کلی دو تا بله در بعضی از گروه به خصوصیات تطبیق استصحاب بله بحث فرد مردد هم مطرح میشه، وقتی جهت سوم از بحث در اینه که آیا بین جریان استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی با استصحاب در فرد مردد فرق هست، به طوری که میتوانیم ما در قسم ثانی قائل به جریان استصحاب بشیم ولی در نوع فرد مردد استصحاب را جاری ندانیم، یا اینکه نه همون نقطه جریان استصحاب در قسم ثانی در موارد فرد مردد هم وجود داره. روی حساب استصحاب در فرد مردد هم جاری میشه. به عبارت دیگر عنوان کلی در قسمت سوم اینه که در نایه فرد اگه ما قائل به جریان استصحاب در کلی شدیم، در فرد مردد هم استصحاب رو جاری میکنیم یا نه. خب اینجا یه عده از محققین مخالف هستن، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم عراقی، برای مایستر، اینا قائل به عدم جریان استصحاب در فرد مردد هستند. این قسمت سوم از بحث مربوط به فرد مردده. به مناسبت این بحث استصحاب قسم ثانی، در بعضی از موارد شبهه مطرح شده که ازش تعبیر میکنن به شبهه اباییه. اون قسمت چهارم از بحث هم در بله حل مشکل در موارد در حل شبهه ابایی است که در مواردی که شخصی ابایی داشته در ابا نجس بود بعد اون را شسته، آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا نه. در شبهه ابایی وجود اشکال در جریان استصحاب چیه و آیا این وجود جواب داره، استصحاب در این موارد جاری میشه یا نه. این چهار قسمتی است که در قسم را ثانی باید جاری بشه. نه دیگه انشاءالله تجاروزی حالا تجاروزی همه شد آمده کنی یکی دو تا شد یکی شد